ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری تسریع می‌شود. رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد از تسریع تبدیل شرکت‌های تجاری با دستور رئیس قوه قضاییه خبر داد. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت با دستور رئیس قوه قضاییه رفع مشکلات مربوط به ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری تسریع خواهد شد. بر این اساس رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای با اشاره به پیشنهاد رئیس سازمان اسناد و املاک مبنی بر لزوم تسریع در رفع مشکلات مربوط به ثبت شرکت‌های تجاری، تبدیل این شرکت‌ها را در حدود قوانین و مقررات مجاز دانسته است. در این بخشنامه آمده است تبدیل شرکت‌های تجاری موضوع 20 قانون تجارت در حدود قوانین و مقررات کشور مجاز است و نحوه ثبت تبدیل شرکت‌ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوب این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه توسط رئیس سازمان اسناد و املاک کشور ابلاغ می شود.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک‌محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
خب 13:42 است و حالا نقشه گنج رو گوش میکنیم در رادیو اقتصاد، بخش اول برنامه های روز دوشنبه 5 آبان 1399 خورشیدی.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی،
ما توی واحد سندی 19 خط کاری داریم و تماشمون در واقع
راه حلی تازه،
حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه
با نقشه گنج.
نقشه گنج
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی در نقشه گنج همراه شما هستم. با نقشه گنج درباره کارآفرینی و توسعه کسب و کار با شما صحبت می‌کنیم. ما در برنامه نقشه گنج در گفتگو با کارشناسان حوزه کسب و کار از ابتدایی ترین مرحله تا به ثمر رسوندن کارآفرینی شما کنارتون هستیم. بعضی آدم ها گاهی در مسیر زندگی مسیرشون رو با دیگران مقایسه میکنن. مسیر هر کسی منحصر به فرده، چون که هدف و مقصد همه آدم ها شبیه هم نیست. حتی امکانات و نقشه گنج آدم ها هم متفاوته. مهم اینه که مسیر زندگی رو درست انتخاب کنیم و با نقشه درست راه رو انتخاب کنیم تا به هدف برسیم. رسیدن به گنج گاهی در میانه های مسیر هم اتفاق میفته. فقط باید درست نگاه کرد.
هنرمندی؟ تخصص داری؟ جوونی؟ انگیزه هم داری؟ اهل تلاشی؟ تو میتونی نقشه گنج رو بفهمی.
ما در نقشه گنج سعی می‌کنیم به همراه کارآفرینان موفق و کارشناسان برنامه‌مون مسیر رسیدن به گنج رو برای کسانی که دوست دارن مطمئن‌تر به گنج برسن هموارتر کنیم. پس اگه شما هم به دنبال گنج هستین، بخش گفتگوی کارآفرینی و کارشناسی بخش تبلیغات رو از دست ندین. نقشه گنج رو بشنوید.
من خدمت شما شنوندهای نقشه گنج سلام عرض میکنم. توی جمع چند تا خانم آقای دانشجو هستم که البته سر کلاس بودم، من میخوام چند دقیقه وقتشون رو بگیرم. اینکه شما شاغلین؟
من نه پایگاه تحلیل خبری، یه موقع خبراشون رو براشون تو سایت میذارم.
شاغلین؟ خیر. شما شاغلین؟ حالا در کنار شغلی که دارین فقط همون شغل ثابته، یعنی کار دیگه انجام میدین؟
دیگه همون کار اداره است دیگه.
شما که کلا شاغل نیستین و مشغول به تحصیل هستین، فکر شغل هستین؟ فکر کاری هستین؟
من چون متأهل هستم دنبال شغلی میگردم که زیاد وقتمو نگیره، خونه دور نباشم. مثلا هفته دو روز سه روز میتونم تو خونم مثلا از طریق اینترنت داره کاراشونو تو سایت بذارم.
اولا که میخوام بپرسم که شما هنری چیزی دارین توی دست و بالتون اصولا؟ یعنی کار هنری میکنی؟
یه سری کارهایی مثلا به روسی که میشد همه اینا رفتم، خب دوره یاد گرفتم، ولی
بعدش چی؟
این که بخوام ازش پول در بیارم نه، ولی خب چرا دخترم اومدن این دستبنده بافت، یه سری دوستاش خواستن اون تونست.
میشه به نظرتون از کار هنری پول در آورد؟
آره چرا نمیشه.
چطوری؟
خب هم به قول دوستم از طریق هم بافتنی، یه شغل ثابت داشته باشی یا اصلا هم شغل ثابت هم نداشته باشی، ولی از طریق همین بافتنی توی خونه میتونی سفارش قبول کنی، بعد بافتنی ها رو ببافی و از طریقش پول در بیاری.
کسی بوده دوره براتون که اصلا از کار هنری بتونه پول در بیاره؟
آره دخترمو.
پس باشه میشه پول در بیاره؟
آره به نظر من میشه 100%.
حالا ما تو نقشه کج از کارفرمای دعوت میکنیم که دقیقاً تونستن از کارهای هنری که انجام میدن اشتغالزایی کنن، پول در بیارن، علمشون و عملشون و هنرشون تبدیل به پول بکنن.
متشکرم.
خیلی اوقات آدم ها به تبلیغات اعتماد می کنن و از کالایی خریداری می کنن. این تبلیغ ممکنه تبلیغ رادیویی یا تلویزیونی باشه یا بنرهایی در سطح شهر یا حتی گاهی تعریف ساده دوستمون از محصولی که خریده و راضی بوده. وقتی اسم محصولی به گوشمون خورده باشه راحت تر اعتماد می کنیم تا محصولی رو که اصلا اسمش به گوشمون نخورده، حتی اگه اون محصول کالای با کیفیت و بهتری باشه. پس هیچ وقت نباید نقش تبلیغات رو دست کم گرفت. خب بریم سراغ بخش تبلیغات و بشنویم صحبت‌های آقایان دژبودی و سیار رو در این بخش.
به نام خدا سلام میکنم به همه دوستان عزیزی هر جایی که هستن، امیدوارم اول از همه سلامت باشن، دلشون شاد باشه. شما دارین برنامه نقشه گنج رو گوش میدید و من رضا هستم، کارشناس تبلیغات، که یه چند دقیقه رو قراره با هم در مورد تبلیغات صحبت کنیم برای حمایت از تمام تولید کنندگان ایرانی که کالای ایرانی رو دارن تولید میکنن و اون کسانی که این کالا رو میخرن. مهمون برنامه‌مون آقای محمد رضا سیار بود که ایشون یکی از مدیران بزرگترین هولدینگ های ارتباطی ایران هستند که از قضا همین الان هم جلوی بنده نشستن، گواهش هم همین سلام علیکی که الان با هم میکنیم. آقای سیار خیلی خوش آمدید، اگه سلام علیکی دارید بفرمایید.
سلام رضا جان، سلام به همه شنونده های عزیز، امیدوارم که بتونیم توی این برنامه چیزای مفیدی رو ارائه بکنیم.
من فقط با اجازهتون صورت مسئله و دستور کار این صحبتی که الان با هم داریم رو به مخاطبینمون بگم که اونها هم در جریان باشن که در چند دقیقه آینده قرار در مورد چی بشنون. بحثی که امروز داریم با آقای محمد رضا سیار معماری فضای مجازی است. امروز می‌خوایم در مورد معماری فضای مجازی صحبت کنیم. آقای محمد رضا سیار، این معماری فضای مجازی چیه؟
خیلی سوال مفید و خوبیه. ببینید در واقع ما توی فضای مجازی سه تا پوسته مختلف داریم. پوسته اول پوسته شبکه اجتماعی اون کسب و کار. اصولا در واقع توی کسب و کارها ما یک اصطلاحی داریم اسم تاچ پوینت یا نقاط تماس، یعنی میگیم هر جایی که شما بتونید با مخاطبتون ارتباط برقرار کنید یک نقطه تماس. حالا این از کالا شروع میشه، بسته‌بندی میتونه بخشی از اون باشه، فروشگاه میتونه بخشی از اون باشه، وبسایت میتونه بخشی از اون باشه و شبکه‌های اجتماعی طبیعتاً.
پس به این نکاتی که الان شما گفتین میگن نقطه تماس، یعنی اون نقطه‌ای که ارتباط برقرار میکنیم با مخاطب. دلیبه. اگر درست متوجه شده باشم ببخشید میگم کلامتون.
خب طبیعتاً شما وقتی که میخواین شروع بکنید کسب و کار خودتون رو تبلیغ بکنید توی فضای مجازی، ابتدای امر نیاز دارید که خودتون یک نقطه تماسی رو تعریف بکنید توی شبکه‌های اجتماعی که نقطه تماس شما محسوب میشه. این اون گام یکیه که خب اگر کسی جذاب بود براش کسب و کار شما و میخواست دنبال بکنه که چه اتفاقاتی قراره اینجا بیفته یا چه سرویسی داره ارائه میشه، میتونه هر وقت که بخواد برگرده به اون صفحه و بررسی بکنه که کدوم یکی از این خدمات به کارش میاد. طبیعتاً پس لایه اول شبکه‌های اجتماعی خودتون هستش. لایه دومی که وجود داره شبکه‌های اجتماعی دیگرانه. خب ما الان یه اصطلاح دیگه داریم به اسم بیزینس پیج یا صفحاتی که رسانه‌های جنرال هستن، محتواهای مختلف میذارن، تعداد مخاطبین زیادی دارن، فالوورهای زیادی دارن و خب جای بسیار خوبیه برای آگاه کردن آدم‌ها یا درگیر کردنشون با شبکه اجتماعی خودمون.
یعنی نسبت اگر... این صفحات و این مواردی که گفتیم با کسب و کار ما چیه؟
ببینید ما یه سری صفحاتی داریم مثلا صفحاتی که دارن اخبار رو پوشش میدن یا حواشی رو پوشش میدن، اخبار هنرمندان رو پوشش میدن. طبیعتاً این موضوعات برای مخاطب عام جذابتره و مخاطب این صفحات رو دنبال میکنه. اگر حضور ما تو این به صورت مثلا یک آگهی یا تبلیغ وجود داشته باشه و کسب و کار ما برای اون مخاطبین بیشتر مثلا 100 هزار نفر 200 هزار نفر جذاب باشه، اونها برمیگردن و صفحه ما رو حالا فالو میکنن و دنبال میکنن برای اینکه اطلاعات بیشتری نسبت به ما به دست بیارن.
اینو نکته بود که شما فرمودید که ما اول باید میرفتیم ببینیم که مخاطبینمون از کدوم یکی از شبکه‌های اجتماعی دارن استفاده میکنن بیشتر از همه، اگر جلید. که یادآوری کنم فقط برای خودم هم که توی ذهنم باشه، و ما بر اساس اون یه محتوایی رو آماده کنیم که شرایطش مثل که این من معماریش جوریه که شما الان دارین تعریف می‌کنید.
یه مثال خیلی ساده اینه که فرض کنید شما یه کسب و کاری تو حوزه ورزش دارید، فکر کنید یک فروشگاه لوازم ورزشی دارید. طبیعتاً آن صفحاتی که دارن اخبار ورزشی رو پوشش میدن یا نکاتی در رابطه با ورزشکارا رو پوشش میدن، صفحاتیه که آدم‌هایی که اونجا هستن به ورزش علاقه مندن. پس احتمالاً مخاطب شما یا خریدار محصولات شما هم هستن. خب این اولین گروهیه که یا اولین شبکه هایی که شما باید سراغشون برین و سعی کنین از اونجا در واقع اون دنبال کننده های اولیتون رو به دست بیارید. پس لایه دورم متوجه شدیم چیه؟ خیلی هم زیاده الان و خب یه سری نکات رو دفعه قبل گفتیم که باید دقت بکنید که کدوم ها تعداد فالوورشون واقعیه، کدوم ها واقعا درگیر میکنه مخاطب رو، که از تعداد لایکی که میگیرن و تعداد ویویی که گرفته میشه میتونیم این رو تشخیص بدیم.
این یعنی مفهومش اینه که اگر توی شبکه اجتماعی من یه صفحه رو باز کردم دیدم بالا سرش زده 102,000 کی فالوور، بعد رفتم دیدم زیر هر کدوم از این پستایی که توی اون صفحه قرار گرفته مثلا 200 تا لایک خورده، یعنی اون دوست عزیزمون خواسته در ابتدا به همون نشون بده که من هنوز اون فالوورای واقعیمو پیدا نکردم، دارم یه ذره گولت میزنم. یعنی هیچ نسبتی هیچ نسبت این شکلی امکان نداره که مثلا توی یه صفحه 100,000 نفر آدم باشن و یه پستی گذاشته بشه، یه محتوایی تولید بشه و بعد زیرش مثلا 200 لایک بخوره، یا مثلا یه ویدیویی گذاشته بشه که مثلا 600 تا ویو بخوره. آدم خودش باید اول از همه اصلا احتیاج به خیلی سنگ محک عجیبی نداره، یه ذره عقلی نگاه کنی کاملا مشخص
هست. خب در صورت این راهکارا وجود داره متاسفانه توی فضای مجازی که شما میتونید تعداد فالوورهایی رو که واقعی نیستن رو جذب بکنید. متاسفانه حالا توی سالهای گذشته خیلی هم این متداول بودش که حتی شما وقتی صفحه برای خودتون هم باز میکردید، ابتدای هم یه تعدادی از این فالوورهای غیر واقعی رو عضو میکردید، که خب این اتفاق درستی نیستش. یعنی مخاطب امروز دوست داره که با یک صفحه مواجه باشه که 10,000 تا فالوور داره ولی 1,000 تا لایک میگیره پستایی که میذاره، یعنی اینکه 10% از مخاطبین این میپسندن این پست رو و این خیلی موضوع مهمیه.
ببخشید شما میتونید یه استانداردی بهمون بدید؟ یعنی به طور مثال فرض کنید ما رفتیم توی یه صفحه‌ای که احتمالاً مخاطبینمون هم اونجا بود، شاید خواستیم تبلیغ کسب و کارمون رو تو اون صفحه بدیم. این چیزی که شما میگین این نسبته چجوریه؟ بر اساس یعنی چجوری احساس کنیم که این صفحه اونقدر رشد کرده و اونقدر مخاطبین بهش اعتماد کردن؟ این نسبت تعداد اون فالوورها به تعداد این پستای و لایکایی که قراره بخوره به این ببخشید من از این کلمات خارجی استفاده میکنم، دیگه چاره ای ندارم، شما به زبون من ببخشید، ولی منظورم فقط میخوام برسونم این نسبته با هم چجوریه؟
ببینید اصولا صفحات تا مادامی که در حدود تا 20 هزار تا فالوور دارن 10% یک درصد منطقی، یعنی شما مثلا با 1500 مثلا بین 7% تا 10% اگر که لایک بگیرن یا دیده بشن توی اون صفحات، یعنی اینکه این صفحه صفحه‌ایه که درسته. وقتی که میریم روی تعداد بالاتر این درصد میاد بین 3 تا 5%. باز در زمانی که مثلا شما به جایگاهی میرسید که بعضی از صفحات مثلا 1,000,000 فالوور دارن، 1% لایک گرفتن هم نشون میده که این صفحه واقعی، یعنی به خب طبیعتا هر چقدر تعداد فالوورها بیشتر میشه درصد درگیری کمتر میشه، این کاملا طبیعیه. ولی پس تا 20,000 تا 7 تا 10%، هولوحش 100,000 تا 3 تا 5%، و بیشتر از اون تا 1%ش هم منطقی است. خب توی لایه سوم لایه وب هستش. ببینید یه نکته‌ای که وجود داره اینه که شما یک کسب و کار خودتون رو معرفی میکنید، یک نفری آگهی شما رو میبینه و بعدش امکان داره بعد از یک مدتی به دلیل اینکه اون موقع نیاز نداشته خدمات شما بخواد به دنبال شما بگرده. شما باید قابلیت سرچ کردن و جستجو رو براش ایجاد بکنید. اصولا توی شبکه‌های اجتماعی این قابلیت وجود نداره و شما هیچ وقت نباید فضای وب رو در واقع یا موتورهای جستجو رو فراموش بکنید. حضور شما توی فضای وب هم واجبه. اگر کسی خواست یک ساینی از شما شنیده بود، یک اسمی از شما شنیده بود و یا یه جای دیگه صحبتی شده بود، می‌خواست بدونه که درباره کسب و کار شما اطلاعات کسب بکنه.
باشه واسه کلامتون میام، یه نشونه ای از کسب و کار شما دیده باشه.
دیده باشه و بخواد حالا دنبال بکنه که این کجاست، چه خدمتی داره، آدرسش چیه و هر چیز دیگه ای، باید بتونه در واقع این سرچ رو انجام بده و پیدا بکنه شما رو. پس سه تا لایه داریم: شبکه اجتماعی خودمون، شبکه اجتماعی دیگران و فضای وب، که فعالیت توی همه سه حوزه کاملا واجبه و باید اتفاق بیفته.
این فضاها به هم به نسبت همدیگه برتری دارن؟
خب طبیعتا شما وقتی که در شبکه اجتماعی خودتون صحبت میکنید و در رابطه با دنبال کننده خودتون، میدونید اون آدم ها براشون جذاب بوده شغل شما، سرویس شما، و دارن دنبال میکنن و احتمالا جزو مشتریان شما هستند یا مشتریان شما خواهند شد.
به طور مثال مثلا اگه در مورد وب صحبت کنیم و اون پنجره هایی که صحبت میکنیم، فکر میکنم این وبسایت درگاه های اینترنتی ورزشی که چند تا هستن و خیلی معروفن، اینها مثال خیلی خوبی هن. خیلی از آقایونی که فوتبال دوست دارن یا ورزش دوست دارن، اگر یه درصد پاشون برسه به رایانشون، سریع متوجه میشن که باید اول از همه این صفحه ها رو نگاه کنن و ببینن که اینجا چه خبر است. بله،
توی گام دو شبکه‌های اجتماعی به دلیل اینکه شما میتونید مخاطب رو بهتر جدا بکنید به دلیل موضوع بندی که داره، موضوع اهمیت زیاد دارن و شاید اونجا خیلی بهتون کمک بکنه برای اینکه بتونید دنبال کننده های بیشتری رو برای خودتون جذب بکنید. و کاربرد فضای سوم که فضای وب اینه که اگر احیانا کسی نیاز به یک خدمتی داشت، شما بتونید در واقع جزء اون سرویس دهنده ها بیاین بالا. فرض بکنید که مثلا من دنبال در واقع مثلا کفش ورزشی میگردم، میرم توی فضای وب و سرچ میکنم و اگر که من اونجا فعالیتی داشته باشم، احتمالا توی نتایج جستجو من هم حضور دارم و میتونم در واقع مخاطب رو از آن خودم بکنم و جزء دنبال کننده های خودم قرارش بدم.
آقای صاحب، متاسفانه سهممون تو برنامه نقشه گنج خیلی وقت زیادی نداره. ما اگر که صلاح میدونید یه جمع‌بندی لطفاً از حرفاتون و اون چیزهایی برای اگر کسی این برنامه رو نشنیده، فقط داره از اینجا برنامه رو گوش میده، لطفاً به صورت خلاصه که چی شد و چی گفتیم و باید چی کار کنیم.
ببینید جمع‌بندی اینه که اگر که شما کسب و کاری دارید که یک مزیت رقابتی داره، یا فکر میکنید توی نحوه ارائه سرویستون یک چیزی دارید که میتونه شما رو متفاوت بکنه از بقیه رقباتون، به طور قطع فضای دیجیتال یکی از بهترین فضاها برای شناسوندنه. هم ارزونتر از بقیه رسانه هاست، هم مردم امروز بیشتر درگیر فضاهای دیجیتال هستند. ولی باید اینو در نظر بگیرید که فقط اینی که شما در واقع یک صفحه شخصی داشته باشید و شروع کنید توش پست گذاشتن، کمکی به شما نخواهد کرد. فقط اینی که توی شبکه‌های دیگه کار بکنید و خودتون صفحه‌ای نداشته باشین برای اینکه بتونید نگه دارید مخاطبینتون رو، باز برای شما کار نمی‌کنه. شما باید توی همه این سه تا پوسته فعالیت داشته باشین برای اینکه بتونید موفقیت کسب بکنید. و من به عینه توی سال‌های گذشته خیلی دیدم برندهایی رو که حتی کسب و کارهای کوچیکی رو که با استفاده و تمرکز کردن روی فضای دیجیتال واقعا ماهیت کسب و کارشون رو تغییر دادن و به موفقیت‌های بزرگ رسیدن.
این نکته‌ای که شما میگین، اجازه بدید این جنبندی انتهایی این بخش از برنامه نقشه گنج رو به این صورت انجام بدیم. این چیزی که شما میگین یه ادبیات تبلیغ کردن هم خیلی مهمه. این یه ادبیاته، اگر درست اتفاق نیفته احتمالاً به دل مخاطب نمیشینه. برای اینکه به دل مخاطبمون بشینه ما باید بتونیم ادبیاتمون رو هم درست کنیم که حرفی که از دل برآید بر دل نشیند. پس این احتیاج به یک مهارتی داره. خیلی ممنونیم ازتون که دعوتمون رو پذیرفتین، که تشریف آوردین. به همه شنونده هامون رو هم براشون آرزوی موفقیت و سلامت دارم هر جایی که هستین. امیدوارم که از این برنامه کاملا استفاده کرده باشید. شنونده برنامه نقشه گنج تا زمانی که فرصت هست باشید.
قالی، قالیچه، گلیم، جاجیم، خورجین، گبه، اینها همه صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمده. چون دامپروری و پرورش دام از محورهای اصلی زندگی مردمان و عشایر استانه. مردم با پشم و موی دامها صنایع دستی و دستبافت‌های متعددی تولید می‌کنند. می‌خوام گفتگو کنم با جناب آقای مهران بالان که در حوزه صنایع دستی در این استان فعال هستند. آقای بالان سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همچنین همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیزم در فضای میهن جمهوری اسلامی ایران.
متشکرم از شما. آقای مهران بالان چند سالشونه و در چه حوزه‌ای تحصیل کردن؟
من متولد 58م و الان رشته‌ای دارم تحصیل می‌کنم، صنایع دستی هستم، اونم مطابق با رشته‌ای که دارم ادامه میدم.
بله، خودتون از سال‌های پیش هم در حوزه صنایع دستی وارد شدین؟
من تقریبا 9 سالم بود زندگیمو از آداب فروشی شروع کردم، ولی الان کارآفرین برتر استانم و حدود 620 نفرم اشتغال زایی دارم تو استانم.
چه خوب. این مسیری که طی کردین از آدامس فروشی تا کارآفرین برتر شدن در استان رو برامون توصیف میکنین که به چه صورت شکل گرفت؟
من زمان کودتی 8 سالم بود که آدامس فروشی میکردم، شاگرد یک مغازه سفالگر همدانی شدم، 3 سال رفتم همدان شاگردی، اونجا دوره‌های استادی یاد گرفتم، بعد رفتم شهر خودمون اون دوره‌ها رو ادامه دادم و تونستم به کارآفرین موفق بشم. با توجه به برنامه‌ریزی که داشتم تونستم کارآفرین بشم.
خب الان چند نفر رو در مجموعه خودتون دارین؟
من 620 نفر اشتغالزایی دارم تو استانم، یعنی در سر تا سر استانم.
بله.
و تقریبا 20 تا نفرم مربی منشی دارم که مستقیمنم زیر نظر خودم با مشاورم دارن کار میکنن.
خب یعنی 620 نفر به صورت غیر مستقیم در منزل خودشون کار میکنن و صنایع دستی رو میفرستن برای شما.
بله.
و شما اون
دارو مواد اولیه، همه دارو مواد اولیه رو ما تهیه میکنیم بهشون میدیم. یعنی اول کلاس آموزشی رایگان براشون میذاریم، بعد از اینکه دوره هاشون تموم شد اونایی که ایده دارن و تجربه دارن تو کارگاه ما وای میسن و اشتغالزایی ایجاد میکنیم اینجا.
بله. بازار رو شما چطور میتونین روش کار بکنین و بازار خوبی رو برای محصولات صنایع دستیتون ایجاد بکنین؟
من تو اقتصاد قدیم مبادله پایاپای اقتصاد مطالعه کردم و مبادله پایاپای رو در پیش گرفتم، یعنی کالای خودم با کالاهای استانهای همزوال عوض میکنم، باز کالاهای تولید ایرانی اونا رو هم برای نمایشگاه خودم ارسال میکنم. یعنی علاوه بر اینکه کارآفرینی برای استان خودم دارم انجام میدم، کالا ما با کالاهای استانهای همزوال عوض میکنم، برای اونا هم کارآفرینی میکنم، من بازی کالا با کالا میکنم.
یعنی اینکه
بازاریابی هم مشکلی ندارم اصلا.
بله، یعنی که صنایع دستی استانهای دیگر هم شما میارین و در استان خودتون میفروشین؟
آره، در استان خودمون که هیچی، در استانهای همزوال هم باز نمایشگاهی که ایجاد میکنم از اونها هم استفاده میکنم، باز صنایع دستی هم خودم تولید میکنم ارسال میکنم به استانهای همزوال، عوضشون کالا میگیرم، یعنی پول نمیگیرم، کالا با کالا عوض میکنم.
بله، چقدر خوب، چقدر خوب که این روش رو هم پیگیری کردین و تونستین به نتیجه برسونین. الان در حال حاضر شما صنایع دستی که تولید میکنین صنایع دستی ویژه استان کاکیلو بوی رحمت و شهر یاسوج هست یا نه مثلا صنایع دستی استانهای دیگر رو هم اونجا تولید میکنین؟
نه، ما الان سفال هم تولید میکنیم، مثلا سفال خاص درست همدان هست، لالدین هست، ولی اینجا ما دیگه داریم کار انجام میدیم، میناکاری اصفهان رو انجام میدیم، بعد کارهای سفال و صنایع دستی و گرتمه و تابلو. اصلا رشته هایی که الان ببین الان دنیا رو به پیشرفته، با توجه به اینکه ایده ها و فکرهای جدید ما باید اینجا انتخاب بکنیم، بحث تابلو فرش رو آوردیم. داریم تابلو فرش کار میکنیم، تابلو فرش که 10 روز بیشتر طول نمیکشه، ولی با قیمت 3 میلیون تومان داره به فروش میره مثلا.
بله،
اونایی که توی کار دارن آموزش میبینن. ما روز به روز با توجه به اینکه میخوایم پیشرفته تر بشیم، فکر و ایده های جدیدی میاریم تو کارگاهمون، تو کارگاه تولیدیمون.
بله، چقدر خوب، چقدر خوب که بله. به فکر خلاقیت، به فکر تولید بله تولید صنایع دستی جدید هستید و سعی میکنید که تنوع بدین به کار و در این حال بازارهای مختلف رو از آن خودتون بکنید. آقای بالان عزیز، خیلی متشکر از شما، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما در کارتون، انشالله که در کارتون و زندگیتون موفق و پیروز باشین.
قربان شما، منم در خدمت شما هستم، ولی یه توصیه دارم به جوونا، چون که میشینن میگن کار نیست، مطمئن باشید کار خیلی هست. یعنی اطراف ما را که نگاه کنی همشون موقعیت هست، اینا بیکار نشینن که کار بیاد دنبالشون، اینا برن دنبال کار.
بله،
یعنی میتونن چه کارهایی انجام بدن که موفق بشن تو زندگیشون، شاگردی کنن. شما برای همه مغازه هایی که الان دارن تعمیر کاری میزنن، مثلا تعمیرگاه ماشین، تعمیرگاه رادیو تلویزیون، تعمیرگاه یخچال، برن همینجور بگن شاگرد برو، بگن رایگان ما میخوایم کار کنیم، برن اونجا شاگردی رو یاد بگیرن، بشن استادی که برای خودشو باز کنن، یه شغل ایجاد کنن. این که بشینن که کار بیاد سراغشون، کار سراغ کسی نمیاد، اینا باید برن سراغ کار.
بله، نکته بسیار خوبی اشاره کردین، انشالله که موفق باشین. قربان،
قربان شما، در خدمت شما.
ممنون، سلامت باشین، خدا حافظ. سلامت
باشین.
ما در نقشه گنج سعی میکنیم به تمام استانها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. امیدوارم در تک تک استانهای کشورمون مردم عزیزمون به گنج دلخواهشون برسن. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تابلهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده را اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خدا حافظ.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن، وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده‌ام. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردمم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستار.
من بابای مدرسه‌ام، خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه‌ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو می‌بینم که آنلاین درس می‌خونه و دوستاشو تصویری می‌بینه، ولی خوشحالم که تمام بچه‌ها تو خونه سلامت و شادن.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر
داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم. من تنها تو خونه درس میخونم. درسته پیش هم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سال من کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته.